مانند سوریه آواره شدند و بیوطن شدند و امروز در فضای بیوطنی و در فضای آوارگی به سر میبرند، چه در اردن، چه در لبنان و چه در سوریه. این اقدام و رویکرد تازه نیست. البته در اینجا وجدان بشریت عذاب دردناک میکشد. سازمان های حقوق بشری که تا اکنون نتانستند کاری از پیش ببرند و تماشاگر به احساس صحنه های خونین، وحشتناک و دردناک در فلسطین هستند.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل گفته های ترامپ در مورد غزه و واکنش ها به آن است. طرح یا پیشنهاد ترامپ در مورد غزه با مخالفت های بین المللی مواجه است. آیا اصولا ترامپ در عمل قادر خواهد بود که چنین طرحی را عملی کند؟ دیدگاه آقای میر طاهر را در این زمینه بشنوید.
نکته مهم این هستش که این اقدام یا این پیشنهاد ترامپ با مخالفت کامل همه طرف های مواجه شده، در داخل خود فلسطین اشغالی، تشکیلات خودگردان و گروه های مقاومت فلسطینی به شدت مخالفتشون رو با این پیشنهاد یا طرح اعلام کردن. کشورهای همسایه مخصوصا دو کشور اردن و مصر که ترامپ اعلام کرده قصد داره فلسطینی ها رو به این دو کشور منتقل کنه به شدت مخالف این طرح. عربستان سعودی، امارات و قطر و بقیه هم مخالفت خودشون رو اعلام کردن. در سطح بین المللی نکته جالب این هست که حتی شرکای اروپایی، آمریکا مثل فرانسه، انگلیس، آلمان و امثال اینها و کشورهای مانند برزیل در آمریکای لاتین و همچنین روسیه و چین به عنوان دو قدرت بین المللی رقیب آمریکا مخالفت شدید خودشون رو با این طرح اعلام کردند و از همه مهمتر سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دبیر کل این سازمان به شدت مخالف این طرح هستند و اون رو اقدام غیر قانونی تلقی میکنند. حالا به نظر میرسه که ترامپ اگر با واکنش جدی مواجه نشه به دنبال عملی کردن طرح‌های خودش است و همان گونه که در بحث جنگ تجاری آمریکا با شرکاش مخصوصا کانادا و مکزیک دیدیم، بعد از اعلام تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکی و اعلام مقابله این دو کشور با این طرح آمریکا، ترامپ ناچار شد عقب نشینی کنه و یک ماه این طرح رو به تعلیف در بیاره. من فکر میکنم در مورد بحث انتقال اهالی غزه هم همین مسئله کاملا مطرح است و اگر مخالفت قاطع در خود فلسطین اشغالی و همچنین در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با طرح ترامپ صورت بگیره، وی قادر به اجرای کردن این طرح نخواهد.
وظیفه کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی در قبال اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد غزه چیست و تا کنون چگونه عمل کرده؟ بشنوید که آقای هوشام در این مورد چه نظری دارد.
سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی از آغاز تأسیس تا اکنون هیچ کاری در حق ملت فلسطین و سایر ملت‌ها کرده نتوانستند. نه اینها توانستند اشکی از چشم یک یتیم، یک بیوه یا خانواده یک شهید را پاک بکنند و حتی نتوانستند یک سانتی از خاک فلسطین را هم از جنگال دشمن بیرون کنند. با آنکه کشورهای بیشتری در این سازمان عضو است، اما کاری کرده نمیتواند که او مراد ملت فلسطین باشه و مراد ملت‌های در ستم و در جنگ باشه. بنابراین سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی یک سازمانی که حیثیت نمادین و سمبولیک و نمایشی را دارد و تنها کاری که میکنند گرد آمدن چند نماینده از کشورهای اسلامی و صدور یک قطعنامه است که به هیچ صورت درد یا دردهای ملت فلسطین و سایر ملت‌های ستم دیده و در حال ستم را کم کرده نمیتواند، جز اعتراضاتی در چند مورد کار دیگری کرده نتانستند. ملت فلسطین به این نتیجه رسیده است که جز همت فلسطینی، استادگی فلسطینی، مقاومت فلسطینی، سایر راه‌های بدون ثمر هستند.
با وجود اینکه در شرایط کنونی اجرای پیشنهادات یا طرح‌های دونالد ترامپ در مورد غزه و برخی مناطق دیگر غیر عملی به نظر می‌رسد، چرا او باز هم بر گفته‌های خود اصرار دارد؟ نظر آقای میرطاهر را در این مورد بشنوید.
اساساً ترامپ نه فقط در مورد مسئله فلسطین و غزه، در مورد هر چیزی که شما فکرشو بکنید، پیشنهادات و ادعاهای بی‌سابقه‌ای رو مطرح کرده. به عنوان مثال این ادعا که کانادا بایستی به ایالات متحده ملحق بشه یا گرینلند باید به تصرف آمریکا در بیاد یا کانال پاناما تحت سیطره آمریکا قرار بگیره، اساسا پیشنهادات و طرح‌هایی هستن که در نوع خودش خارق‌العاده محسوب میشن و در واقع باعث شگفتی جهانیان و مردم جهان و حتی سیاستمداران شدن. ترامپ تا زمانی که با مخالفت جدی مواجه نباشه طرح‌هاشو مسلما پیش خواهد بود، اما تجربه نشون داده مقاومت در مقابل ترامپ باعث عقب نشینی وی خواهد شد. در مورد بحث غزه و فلسطین کاملا اهداف ترامپ مشخصه. هدف اصلی اون این هستش که در واقع اهداف رژیم صهیونیستی مخصوصا توسعه ارضی از نیل تا فرات رو محقق کنه و در عین حال بحث ایجاد کشور مستقل فلسطینی به این ترتیب کلا تحت محاق بره و به فراموشی سپرده میشه.
واکنش و پاسخ مقاومت و ملت فلسطین به طرح استعماری ترامپ چی خواهد بود؟ بشنوید که آقای هوشام در این خصوص چه نظری دارد.
ملتی که در طول 471 روز بسید دشمن تروریستی اسرائیل و متحدین غربی آن استادگی کرد، بالاتر از 50,000 شهید، 117,000 زخمی، 14,000 زیر آوار و مفقود و 90% از زیر ساختهای خود را از دست داده است. اما مقاومت هنوز هم قامتش بلند، سرش بلند و با عزم راسخ در میدان استاده است. وقتی ما به توانایی های مقاومت رو کنون نگاه میکنیم و به توانمندی ها و قابلیت هایش به این نتیجه میرسیم که این مقاومت شکست ناپذیر است. صحنه هایی که در غزه دیده میشود خاصتا از بابت مقاومت و تبادله اسرا، هیچ تصور نمیشود که یک ساعت هم دشمن درستی اسرائیل در غزه حضور داشته باشد. با آنکه ده ها لوای دشمن و فرقه های دشمن در غزه عملیات کرد، اما زیر ساخت ها، توانمندی ها و قابلیت های مقاومت را در هم استنده نتوانست، اسرای خود را هم به دست آورده نتوانست و غزه را به یک منطقه غیر قابل تهدید برای دشمن تروریستی اسرائیل تبدیل کرده نتوانست. مقاومت ایستاده است و غزه را تنها سنگری برای فتح بیت المقدس شریف و اقصای شریف قرار داده. هیچگاهی این ملت از خواسته و انتظارات خود، از برنامه خود، از اهداف خود عقب نشینی نخواهد کرد. چه شما امریکا رو جنت زیر پای فلسطینیان قرار دهید، چه شما مصر و اردن و سایر کشورهای عربی را جنت زیر پای فلسطینیان قرار دهید، هرگز. این فلسطینی جز به بهشت واقعی و بهشت‌های ساخته دست بشر نیازی ندارد. اگر این ملت دست کشیدنی از مقاومت بود، پیش از نبرد طوفان اقصا هم میتونست برود، پیش از نبرد العصف مأکول هم میتونست برود، پیش از نبرد سیف القدس هم میتونست برود به کشورهای اروپایی و آمریکایی و در اونجا برای خود زندگی ترتیب بده. اما این ملت استاده است تا حق خود را به دست بیارد، تا خاک خود را به دست بیارد و پرچم فلسطین را بر بام مسجد الاقصا به اهتزاز درآورد. این ملت ملتی است که از رهبرش تا کوچکترین فرد جامعه‌اش برای به دست آوردن اهداف حقیقی خود حاضر به هر نوع قربانی است. این ملت غیر قابل شکست است. ترامپ بهتر از برود از نیروهای دشمن تروریستی اسرائیل که در غزه جنگیدن پرسان کند، بپرسد از شجاعت فلسطینی، از ایستادگی فلسطینی، از مقاومت فلسطینی و قربانی دادن فلسطینیان.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، دومین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. در پی دیدارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با مقامات محلی در افغانستان، علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به همراه علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در حوزه غرب سفر خود را به ولایت فراه آغاز کرد. این سفر در راستای تقویت روابط دو کشور و بررسی پروژه های زیربنایی و توسعه‌ای ایران در افغانستان انجام شد. همکارم محمدی گزارش می‌دهد.
در پی دیدارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با مقامات محلی در افغانستان، علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به همراه علیرضا مرحمتی سرکنسول این کشور در حوزه غرب افغانستان سفر خود را به ولایت فراه آغاز کرد. این سفر در راستای تقویت روابط دو کشور و بررسی پروژه‌های زیربنایی و توسعه ایران در افغانستان انجام شد. سفیر ایران در این سفر با مولوی غوث الدین رهبر، والی فراه، حاجی مولوی عبدالکریم جهادیار معاون والی، حاجی بشیر رئیس اداره استخبارات، محمد عبدالحی سباوون رئیس اطلاعات و فرهنگ، حافظ شمس الحق اجمل رئیس صنعت و تجارت، مولوی سید احمد ساجد رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی، دین محمد نعمتی رئیس اتاق تجارت و شمار دیگر از مسئولان محلی فراه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل ضمن ابراز تقدیر از تلاش‌های مقام‌های محلی در تأمین امنیت و حل مشکلات اجتماعی در ولایت فراه تأکید کرد که ایران همواره از پروژه‌های توسعه‌ای در این ولایت پشتیبانی خواهد کرد. سفیر ایران در این دیدار اعلام کرد که هدف اصلی این سفر به ولایت فراه تقویت روابط دو جانبه و بازنگری پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی در این ولایت است. او با اشاره به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، پروژه‌های آموزشی، حرفه‌ای، بهداشتی و توسعه‌ای را به عنوان اولویت‌های اصلی ایران در افغانستان دانست و بر نقش این پروژه‌ها در بهبود وضعیت زندگی مردم فراه تأکید کرد. سفیر ایران همچنین بر اهمیت پروژه‌های زیربنایی که ایران در فراه اجرا کرده و قصد دارد در آینده نزدیک ادامه دهد اشاره کرد و افزود یک از پروژه‌های مهمی که در این زمینه با آن پرداخته شد، ساخت و بهبود سرک بندر شیخ ابونصر فراه است که به عنوان یک از مسیرهای مهم ارتباطی در ولایت فراه محسوب می‌شود. مقام‌های محلی فراه نیز تأکید کردند که این پروژه می‌تواند اقتصاد منطقه ای را تقویت کرده و دسترسی به مناطق مرزی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را آسان‌تر کند. مولوی غوث الدین رهبر والی فراه در این دیدار از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و بر اهمیت ادامه همکاری‌ها به ویژه در زمینه پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی تأکید نمود. او افزود که ولایت فراه نیاز به پروژه‌های بیشتر در حوزه‌های آب، برق، حمل و نقل و زیرساخت‌های اجتماعی دارد که همکاری‌های ایران می‌تواند کمک شایانی در رفع این نیازها باشد. سفیر ایران همچنین در این سفر بر اهمیت پروژه‌های انسانی و اجتماعی تأکید کرد. او اعلام نمود که ایران در نظر دارد علاوه بر پروژه‌های عمرانی، برنامه‌های برای آموزش، حرفه‌آموزی، بهداشت و درمان برای مردم ولایت فراه راه‌اندازی کند. این برنامه‌ها علاوه بر تقویت رویه اجتماعی به بهبود شرایط زندگی مردم فراه کمک می‌کند. یکی از محورهای مهم این دیدار حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان و تلاش‌های ایران برای کمک به بازسازی و توسعه در این کشور بود. کارشناسان معتقدند که چنین نشست‌هایی و تعاملات دیپلماتیک نمایانگر تعهد ایران به حمایت از افغانستان و تلاش برای تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های مشترک است. سفر علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران به ولایت فراه گامی مهم در راستای تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های مشترک میان دو کشور بود. پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای ایران در ولایت فراه به ویژه در زمینه حمل و نقل، بهداشت، آموزش و انرژی میتواند تأثیرات زیادی در بهبود شرایط زندگی مردم این ولایت داشته باشد. همکاری ایران با مقامات محلی فراه نشان دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به بازسازی و توسعه افغانستان و همچنان تقویت روابط دوستانه و همسایگی میان دو کشور است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
معاون اداری صدر اعظم طالبان هشدار داد که اگر هر کشوری در امور داخلی افغانستان دخالت کند اگر با سنگ نتوانستیم با کلوخ پاسخ خواهیم داد. عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم طالبان در نشستی که در کابل برگزار شده بود گفت حکومت سرپرست در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کند و آنان نیز نباید در مسائل داخلی افغانستان دخالت کنند. این مقام طالبان بدون آنکه نام از کشور خاصی ببرد هشدار داد اگر کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند در آن صورت حق مسلم شرعی و بین المللی افغانستان است که از خود دفاع کند و اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم که اگر با سنگ نتوانستیم بزنیم به طرفشان کلوخ پرتاب کنیم. او در بخش دیگری از این سخنرانی گفت که تنش میان کشورهای همسایه افغانستان به نفع هیچ کس نخواهد بود. معاون اداری صدر اعظم طالبان همچنین مدعی شد که این گروه از روابطی مسالمت آمیز و دوستانه حمایت می کند. اگرچه او از کشور خاصی نام نبرد اما طی روزهای اخیر تنش‌های لفظی میان اسلام آباد و کابل بار دیگر بالا گرفته است. منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان گفته بود که افغانستان مرکز جذب جنگجویان داعش است. او همچنین در این نشست با تاکید بر تهدیدات گروه‌های تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند نگرانی‌های خود را در مورد تحریک طالبان پاکستانی مطرح کرد. مقام‌های وزارت فواید عامه حکومت طالبان در نشستی در کابل قرارداد ساخت 25 کیلومتر از بخش پنجم سرک حلقوی قیصار لامان را با شرکت خصوصی ساختمانی و راهسازی امضا کردند. به گفته عبدالکریم فاتح معاون وزارت فواید عامه ارزش این قرارداد 5.4 میلیارد افغانی است و اجرای آن در ازای معدن کرومای در ولایت پروان انجام خواهد شد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سرک حلقوی قیصارلمان که 233 کیلومتر طول دارد و به 5 بخش تقسیم شده است، وزارت فواید عامه حکومت طالبان ساخته بخش پنجم این سرک را در نشستی در کابل امضا کرده. عبدالکریم فاتح معاون وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این نشست گفت شرکت قراردادی کار 25 کیلومتری آن را با هزینه 1.4 میلیارد افغانی و در بدل استخراج معدن کرومایت ولایت پروان انجام خواهد داد.
دولاتو سروی دیزاین سکال ترتیب شویدی او یولارد کې 25 کیلومتر سړک د رغونې چارې د څه باندې 1.4 میلیارد افغانۍ پرځښت د پروان ولایت کرومایټ کان په بدل کې د نورزی کانفیدنس سړک جوړونې او ودانی شرکت سره قرارداد کیږي.
شیرین آقا قریشی نماینده شرکت قراردادی هم در این نشست گفت آنان متعهدند تا کار این سرک را مطابق قرارداد و در زمان تعیین شده به پایه اکمال برسانند.
د معدن عواید څخه تمویلیږي او ان شاء الله په راتلونکي 3 کلونو کې دغه پروژه بشپړ شي. او کچیرته د اهمیت په اړه خبره وکړو نو لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت له یو غټو لاسترانونو څخه دی او دغه حلقوي سړک د افغانستان په اقتصادي وده کې یو مهم رول لري.
محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز در این نشست گفت بخش پنجم سرک حلقوی قیصارلمان بخشی از سرک حلقوی افغانستان است که از اکثر ولایت های کشور عبور می کند.
سرک حلقوی افغانستان یکی از سرک های مهم و حیاتی افغانستان است که در اکثر ولایت افغانستان این سرک وقتی عبور می کند کارش تکمیل شده. صرف قسمت باقی مانده سرک میان ولایت فاریاب و ولایت بادغیس است که در حدود 233 کیلومتر طول داره با 5 سکشن تقسیم شده.
سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزود که در 3 سال گذشته بخش بزرگی از کار سرک‌های حلقوی پیش رفته و در حال حاضر کار 50 پروژه سرکسازی در کشور جریان دارد.
در 302 نقطه آسیب پذیر در 28 ولایت افغانستان ما امسال در حدود 7572 کیلومتر سرک شامل پلان برفاکی نمودیم که صرف بر زمستان است و از این میان 4542 کیلومتر توسط تیمای ولایتی وزارت فواید عامه در ولایت مختلف افغانستان پاکاری صورت میگیره.
همچنان به گفته مسئولان وزارت فواید عامه حکومت طالبان در کنار ساخت جاده ها کار حفاظت از شاهراه ها نیز جریان دارد و آنان برنامه های منظمی برای سرکسازی در کشور دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ژاپن بیش از $1,000,000 برای سلامت مادران و اطفال به 3 کشور کمک کرد. فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده روز گذشته اعلام کرده است که دولت ژاپن $1,65,000,000 برای حمایت از جوامع آسیب پذیر در افغانستان، لبنان و یمن کمک کرده است. این نهاد همچنین اعلام کرده که با این کمک سلامت مادران، اطفال و جمعیت‌های آسیب پذیر در ولایات لوگر و پروان افغانستان که تحت تأثیر بحران‌های محلی قرار دارند محافظت خواهد شد. هدف از این کمک فراهم کردن دسترسی به خدمات صحی، سلامت باروری، مراقبت‌های صحی و اطلاعات ضد خشونت مبتنی بر جنسیت است. آلوارو بمجو، مدیر کل فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده، گفته که انجمن‌های عضو این فدراسیون از کمک مالی ژاپن برای محافظت مؤثر از سلامت و زندگی در افغانستان، لبنان و یمن بهره برداری خواهند کرد. او افزوده که با انجام این کار امنیت انسانی تامین خواهد شد تا مردم بتوانند با عزت و بدون نگرانی از بیماری و خشونت زندگی کنند. این نهاد قصد دارد تا پایان فوریه 2026 خدمات صحی به 83,595 تن ارائه کند و 222 ارائه دهنده خدمات صحی را در این 3 کشور آموزش دهد. این در حالی است که در افغانستان پس از تسلط طالبان بسیاری از برنامه‌های صحی محدود شده است. پیش از این سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل اعلام کردند که میلیون‌ها تن در این کشور به کمک‌های فوری صحی و غذایی نیاز دارند. نخستین محموله ترانزیت ریلی هند از خاف در ایران به روزنک در افغانستان رسید. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت نخستین محموله ترانزیت ریلی هند از طریق مرز ریلی شمتیغ خراسان رضوی وارد افغانستان شد و افزود این محموله ترانزیتی شامل 6 کانتینر حامل بادام و دانه‌های روغنی بود است که پس از عبور از مرز ریلی شمتیغ در شهر خاف به ایستگاه روزنک هرات افغانستان رسید. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان بیان کرد این محموله ابتدا از هند و از طریق کشتی به بندرعباس منتقل و سپس به وسیله شبکه ریلی کشور از مرز شمتیغ وارد افغانستان شد. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری با وزیر امور خارجه ترکمنستان ضمن اشاره به برگزاری مذاکرات گسترده در موضوعات مختلف میان هیئت‌های دو کشور گفت ایران و ترکمنستان دارای روابط بسیار عمیق بوده و از اشتراکات دیرینه فرهنگی و تمدنی برخوردار هستند. سید عباس رقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری روز گذشته با رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان در تهران گفت مذاکرات گسترده‌ای در موضوعات مختلف از جمله اقتصادی انجام شد و امروز هم دیدار موفقی داشتیم. وی با اشاره به مشورت‌های سیاسی گفت دو کشور دارای روابط بسیار عمیق بوده و از اشتراکات دیرینه فرهنگی و تمدنی و دنیا برخوردار هستیم. ایران از اولین کشورهایی بود که استقلال ترکمنستان و بیطرفی این کشور را به رسمیت شناخت. اصل بیطرفی از اصول ترکمنستان است که به آن احترام می‌گذاریم. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
نوبت رسید به پخش گلچین برنامه زنده با زندگی به مدت 70 دقیقه تقدیم و حضور شما عزیزان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، امام جای همه ما میپوی.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا آن کامل بی همتا. تو را به عشق، به زندگی قسم که هم را جز به نیکویی نبینیم. به صبح نگاه کن، با آفتابش، با درخشانیش، با نسیمش، با احساسهای خوبش. سلام، 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 سلام. این تکراری همیشه نو تقدیمتن.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از بشنهای ولایت هرات.
سلام علیکم، زندم دوبری ویچور پاکستانی.
میروی اسم عبالت دراد، اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
قربان شما، زنده باشه. تشکری میکنه از شما که زحمت کشیم تا اینجا اومدیم.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
باز هم سلام، سلام و ارادت با شما دوست عزیزی که دلتان مثل خورشید میتابه و امروز هم قرار است که دور خودش را، اطراف خودش را، خانواده را، دوستان را و همه جا را گرم بکنه با سلام و با پیام و مهر و محبت. وقتی که دل شما خانه خورشید است، پر از شور است، پر از انرژی است، پر از گرمی است، پر از امید است و نتیجهش میشه یک لبخند زیبا روی لبهای شما. زنده باد زندگی با شما، سرخوش و سرحال، به قول نویسنده برنامه سنگین و رنگین، مثل نگاه مهربان باغبان به باغ. باز هم ارادت سلام.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
نام خدا،
من که تو را بسیار دوست دارم.
زنده باد زندگی.
<تص-> یک روز دیگه از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران گرامی می‌داریم امروز را و با این همکاران در خدمت شما هستیم. در اتاق فرمان همکارانم حاضر هستند. تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار فواد بهنودی. نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی، دیگر کارشناس ما دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما، گزارشگر نیلوفر نوروزی، شیما وفا و من زینب بیات. پیش خودش که میشینه و بیکار که میمانه فکر میکنه که خب باش که ببینم دختر خاله، بچه خاله، بچه کاکا، دختر کاکا، ای طرف ای قوم و خیش، ای همسایه، ای طرف او طرف، باش که ببینم یگان چیزی پیدا میکنم که همی چنگه که خدا بند کنم برم با فلانی بگویم که والا فلان عیب داره. پیش خودش که میشینه از این فکراغای سراغش میایه و چی کار میکنه؟ عیبجویی میکنه، دنبال عیب دیگرا میگرده بدون اینکه لحظه به خودش فکر کنه. ولی درباره عیبجویی هفته با شما دوستای عزیز صحبت میکنیم، موضوعی که احتمالاً شما هم باش روبرو بودین و خوشحال میشیم که شما هم تجربه هایتون رو بگوین در این باره.
عیبجویی یعنی پیدا کردن عیب برای یک کسی یا برای یک شی یا برای یک شخص، این میگن عیبجویی از نظر من. شما این جنسانی هم در دنیا کامل نبوده، بالاخره یک خطایی از انسان سر میزنه.
تشکر از شما که هستین پای برنامه، ارتباط بگیرین و صدای خودتانه برسانین. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 با تلگرام هم وصل هست. در ایران 3800-226 شماره اختصاصی زنده‌باد زندگی 0950-300-689 parstoday.ir/ در این نشانی سایت ما، @ رادیو در این مشهد نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن.
زن مادر است.
لی شیری گوب خونی گودار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله می گم.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
درود بر شما که زنده باد زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین. درباره موضوع برنامه با شما صحبت میکنیم انشالله که دست پر برایم، یعنی پایان هفته راضی باشیم از اینکه یک هفته درباره یک موضوع تعامل کردیم، نتیجه خوبی گرفتیم. خب گفتیم که عیبجویی موضوع این هفته برنامه زنده باد زندگی است. مسئله ایست که افراد با شکل‌های مختلف ممکن است باش روبرو شده باشن، گاهی هم خودشان این کار انجام داده باشن، یگان کاری که چندان طرفدار نداره و انشالله که جستجو بکنیم ببینیم که آیا خود ما چقدر درگیری مسئله هستیم. درباره خود که خوب خیلی هم خوب است آدم خود ارزیابی بکنه، نقاط قوت خود بگویه، در واقع نقد بکنه، نقاط ضعف خود پیدا بکنه، نقاط ضعف باز بره دنبال اصلاحش. ولی ای که بیشتر ای کار درباره دیگران انجام میشه، یعنی چشم میگرده که باش که بپالم که فلانی چه عیب داره، ای چیزیست که مسئله ساز میشه و جنجال ساز و در دین آیین ما هم توصیه نشده. خب عیب جویی چی می باشد اصلا؟ و البته که خیلی دو تا کلمه است که در کنار هم قرار گرفتن و آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، ولی اگر بخوایم که دربارش صحبت بکنیم و یا تعریفی ازش داشته باشیم، خب معمولا افراد یک قالب ذهنی خودشان دارن، قالب افکار و باورهایشان، چیزایی که خوش خودشان میآید و تعریف کردن به عنوان معیارهای زندگیشان. حالا دیگرها را با همی دوربین، با همی ذره‌بین نگاه میکنن و اگر یک چیزی خوششان نیاید، یک کاری، یک چیزی، وقت به نظرشان نقص میاید، میگن که خب یک چیزایی سر جایش نیست طبق چارچوب ذهنی خودش، و بعد او را عیب میبره در دسته عیب ها و عیوب و شروع میکنه به ارزیابی کردن. و بعضی وقتا هم حتی ممکن است با بیان خیلی خشن و شدیدی بره و به طرف مقابل بگویه که خب این بحث خیلی مفصل است، خیلی گسترده است، در این باره زیادتر حرف میزنیم و شما بگوین که آیا در چنین شرایطی در معرض عیبجویی قرار گرفتین و یا خود شما این کار انجام دادین؟
فکر میکنم در جامعه دیدن با افراد و اشخاص مختلف نشستن برخاست کردن، ولی در ضمن از این نکات مثبت و بارز از اینا رو گرفتن ای از همه بهتر است از این که ما خواسته باشیم همراهنگ جماعت باشیم. به نظر من همون نکات مثبت رو گرفتن خیلی بهتر از اینکه همراه این کسی باشن، خیلی خوبتره.
با شما هستیم، در ادامه برنامه بشنویم از نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما در کابل.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندای عزیز، خوشحال هستم از اینکه همراهی شما را در این بخش از کابل دارم. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخوایم با یکی از همشهریای ما صحبت بکنم در ارتباط با این که چگونه میتونیم در مسائل مختلف با کودک خود بیاموزیم که چه قسم رفتار داشته باشه و برخوردش در کل در مسائل مختلف زندگی با چالش‌های بزرگ یا کوچک چگونه باید باشه، از خودش استقامت نشون بده و همچنان اینکه والدین در مقابل فرزندا چگونه رفتاری باید داشته باشند. صحبتهایی که زمشریای ما رو می داشته باشیم و لطفا با ما همراه باشین. سلام، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، اسم مرتضی نوریست، مدیر مرکز آموزشی آرام هستم.
سلامت باشین. خب ما اولا میخوایم شما در مورد بعضی از والدین صحبت بکنین که همیشه از فرزند خود ایراد میگیرن و به شکل ایراد میگیرن که وجایزی که مشکل حل شوه بیشتر میشه. فکر میکنین عیوب کودک خود چگونه شناسایی و درمان کنیم؟
خب ما و شما میتونیم که عیوب کودکان را نظر به امو همسنای چهار اطراف اطفالی که وجود داره از اونا ما تشخیص بدیم. یعنی اگر طفل مثلا در سن 5 سالگی هستن و نمیتونن که صحبت کنن، جرأت ندارن، بعضی چیزها را برداشت کرده نمیتونن، مثلا موضوعات آموزشی میباشه و درسایشان میباشه، بسیاری مسائل دیگه که همسنای زمی کودک بسیار خوب میتونن برداشت کنن و خوب شرح بتن، اینا نمیتونن که اونا را برداشت کنن، در حقیقت اینمی یک عیب محسوب میشه و ما باید که به خاطر درمان ازی اقدام کنیم. در کل ما شما گفته میتونیم که عیوب یک کودک نظر به امو سنش و اطفالی که چهار اطرافش میباشه از طریق ما شما میتونیم که تشخیص بدیم.
بله، و عیب جویی از کودک و تبعات روحی عیب جویی یا نصیحت چی است و کدام یکیش بیشتر به نظر شما نتیجه بخش است؟
به نظر من چیزی که واقعاً ما و شما بسیار بر او با مشکل مواجه شدیم همین موضوع یک جا شدن نصیحت و عیب جویی می باشه. یعنی اگر کسی را بخوایی که یک عیب می داشته باشه، مشکل می داشته باشه، مثلا زیاد حرف می زنه، حرفای بی جای می زنه، کاری انجام می ده که دور از هم و کرامت انسانی یا کارهای خوب می باشه، اگر بخوایی امو را برش بگویی مردم دیدگاه را پیدا کردن که گویا تو میخوای عیب شه بگویی، در حال کو رقم نیست. هر کدام یک بخش خاص از خود داره که ما باید فرق از این دو تا را بفهمیم که عیب جویی در حقیقت گفتن یک چیز در غیاب یک شخص میباشه که او از او باید ببره، اما نصیحت در حقیقت خیرخواه بودن از در قبال اون شخص میباشه که ما میگیم برادر عزیز اینمی مشکل تو امروز حل کن، اینمی مشکل در خودت از بین ببر تا فردا سبب شرمساری خودت نگرده. بنان ما به این دیدگاه هستم که ما باید فرق بین عیب‌جویی و نصیحت بفهمیم و هر کس که ما را نصیحت میکنه الزاماً به این معنا نیست که او از ما بهتر است، اما به این معنا است که او خیر ما را میخواهد و نمیخواهد که ما و شما که یک روز به یک جایگاه رسیم اونمو مشکل عیب در ما وجود داشته باشه.
بله، خب شاید متوجه شده باشین که بعضی از کودک ها بیشتر پرخوشگری میکنن و بهانه‌گیر هستن. به نظر شما با کودک بهانه‌گیر و عیب و ایرادگیر چطور رفتار کنیم که اصلاح شود؟
هرچی یک طریقی داره که ما مثلا یک مشکل حل بکنیم. فعلا بیشتر در تلویزیون ها و اینا میبینیم که طفلی که بهانه گیر است سر موترک بهانه گیری میکنه تو تلفن بده، در حقیقت از یک مشکل او را خلاص میکنن در دیگه مشکل میندازنش. مثلا طفلی که تلویزیون زیاد میبینه و او میگه که یک چیز خوردنی بیار، یا او را آموخته میسازن با چیزهای دیگه که امی یک مشکلی که طفل داره ما او را از یک مشکل میکشیم در دیگه مشکل میندازیم. اگر این کار را نکنیم باز بگوییم که نه که مثلا نمی که بهانه گیر است عیب گیر خیر است، برو ای که کچولو زیاد خوش داره کچولو برش بده، اگر بوره زیاد خوش داره بوره برش بده، باز روزی که رسید در سن 18 سالگی 20 سالگی صاحب اونم اضافه وزن میشه، صاحب انواع مرضان میشه، دلسوزی که ما در این وقت برش میکنیم سبب مشکلات میشه که در آینده برش ایجاد میشه. بنان هم نرمی را مد نظر بگیریم، هم سختی را مد نظر بگیریم، در جایش نرم باشیم در جایش سخت باشیم، این بسیار خوب و بهتر است.
بله، سلامت باشین. ما تشکر میکنم از شما و از اینکه امروز فرصت دادین ما امرتون گپ بزنیم. موفق باشین.
بخیر باشید، وقتتون خوش.
دوستان شنونده، ادامه برنامه را با همکارای ما باشین و رادیو دری را بشنوین. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد. باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب پیامک رسیده از طرف محبه جان از مزار شریف، نوشتند که من میدانم بی عیب نیستم، اما اولتر از همه تلاش میکنم که عیب ها و نقص های خودم را شناسایی کنم و ترمیم و اصلاح کنم. عافیت و روزگار خوش برای همه از خدا میخواهم. با یک آهنگ درخواستی هم داشتم تقدیم به مادر جانم که ازش دور استم.
دلم از فراق خوشد، دلم از فراق خوشد، تو فراق دیده باشی، دلم از فراق خوشد، تو فراق دیده باشی. برهر خوبات گشتم، برهر خوبار گشتم، سه سبا شنیده باشی، دلم از فراق خوشد، تو فراق دیده باشی. چشم تو نگاهه، ز
مثل تو چشم تو نگاهه که تو هم ندیده باشی دلم از فراق شد تو فراق دیده باشی.
همراه شما هستیم 10:34 هست زنده با زندگی را از رادیو دری میشنوین. همکارم شیما جان وفا در هرات آماده هستند که همراه ما باشند و یک گپ و گفت دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند در برنامه. دوستانی که ما را همراهی میکنین در بخش گزارشی ما در هرات از شما سپاسگزار هستیم. همراه باشین با ما که گفتگویی میخواییم داشته باشیم با یکی از شهروندان این دیار. صبح شما بخیر. به صحبت و مصاحبه ما در برنامه زنده باد زندگی خوش آمدین. از فرصت شما تشکر میکنم. میخوایم که معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
سلام، صبح بخیر. خدا کنه روز خوب خوش آغاز کرده باشین. مام صادق هستم، یک از شهروندان شهر هرات.
باز هم سپاسگزار شما هستیم. این هفته در رابطه به عیب‌جویی در برنامه خود صحبت میکنیم و اینکه در نخستین صحبت شما عیب‌جویی را بر ما چگونه تعریف یا معنا میکنیم، خود عیب‌جویی چی است؟
خود عیب‌جویی به نظر من در کل برمیگرده به مو کمبودی ها یا افکاری که در گذشته ما داشتین و نتونستین به او برسین، و معمولا در خود هم فرهنگ ما معمولا چیزی است که درباره دیگر افراد دیگر قضاوت بیجا میکنیم. ما معمولا این قضاوت که است در خود خویش فکر ما نمیکنیم، معمولا کمبودا و کسی های دیگر را بیشتر صحبت میکنیم. به نظر من امیر میتونه عیب‌جویی باشه.
آقای صادق، چرا به اشتباهات و عیب های خود ما سر نمیزنیم یا پی نمیبریم و همیشه دنبال نکاتی هستیم در شخصیت و زندگی و روزگار دیگران؟
متاسفانه در کل همه فرهنگ جا افتاده که ما هر کاری که میکنین معمولا به کار خود فکر نمیکنیم که این کار یا کار مثبت یا کار منفی. درباره کارا و افکار دیگه کسامت تصمیم میگیریم، از کار خود به هیچ زمان نظر ما قضاوت نمیکنیم.
چیزی نیاز هست که ما به خود بیاییم و به خود ما فکر بکنیم، بیشتر از دیگران روی خود ما کار بکنیم.
یک بحث هست، یکی بحث بمیگرده بس سطح تحصیل و سواد اینا که باید روی فرهنگ و خود خود کار بکنه، و یکم مرود میشه بخش نهاده فرهنگی و جامعه ما که به این بخش اطلاع رسی کنن و معلومات بدن برای جامعه.
و گفته هست بین ما مردم رواج داره، میگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش. به هر قیمتی هم رنگ جماعت میشه شد؟
به نظر من این مثل اشتباهه، به خاطر که شاید در اجتماع کار نادرست انجام بده. نه باید تو ادامه رو کار از او بری، تو باید خود اصلاح بکنی کاری که به نظر تو به نظر اسلام صحیحه، پیاز در لاز از او پیش بری.
جناب صادق، برخی هم معتقد هستم اینکه میخوایی رسوا نشوی عیب جویی نکن، این چقدر مورد قبول همه قرار میگیره؟
به نظر من شکنی خوب درست میگه ما رسوا نشی تا عیب جویی نکن، اما میتونی خیر از خود شما شروع کنی به اصلاح کردن. خود شما وقتی که اصلاح بکنی میتونی جامعه اصلاح بکنی، و وقتی که اصلاح شی دنبال کم و کم بودی دیگرام نمیگردی.
پس برمیگرده به ای که اصلاح را از خود باید آغاز کنیم، شروع کنیم، تا ای که کم کم یک جامعه داشته باشیم بدون مداخله به کار و عیب دیگران، دنبال پیشرفت و توسعه باشیم، زندگی آرام.
همونطوره، واقعاً اگر ما به مشک پیش بریم، باید از اول از بنیاد خانواده شروع کنیم. بنیاد خانواده که اصلاح باشه، خود به خود جامعه خود اصلاح میشه.
شما سلامت باشین و سپاسگزار همراهی شما در این مصاحبه هستیم.
تشکر، سلامت باشین از وقت گذاری شما.
از همراهی شما سروران گرامی هم در این بخش از هرات مشایم وفا تشکر میکنم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی،
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشین دارد، زندگی شور نازنین دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
او دختر سلفا میکدی فاجعه میکشیدی پیش دانتنه میگرفتی کل دندانایت بیخی معلوم میشد او بچه هیچ کالا بود که تو پوشته بودی کلگی سنت سهل میکدن وی آدم در کلانترا خو سلام میته چرا بیگب در آمدی بیگب بر آمدی چقدر چاشخب هستی تو همسایه عزیز ببخشین شما خیلی بی نظم هستین دیشه وازم غال مغالکتون خو نرفتیم بیخی بیخو شدیم بله عباراتی از این قبیل و نکاتی از این قبیل را شاید شنیده باشین شاید اگه اون وقت خودتان هم ممکن است که به زبان جاری کرده باشین و خب یک انتقاد است یک اعتراض است حالا در اصلی گپ که خب بعضی مسائل و رفتارهای اجتماعی مطرح شده درست اما در مورد لحن بیان شما چه نظری دارین؟ آیا اگر کسی با چنین لحن بیانی بیاید یک نکته را به خود شما بگوید آیا شما تصمیم میگیرین که اصلاح بکنین یا یکی بیشتر خشمتان برانگیخته میشه و ناراحت میشین از ای که بسیار مورد شماتت و سرزنش قرار گرفتین و برعکس شما هم دنبالی میشین که بگوین که خی خودت چی؟ هم طرف خودت سهل کدی؟ که رخت و لباس چی رقم است؟ گبزدان چی رقم است؟ بله لحن بیان و لحن گفتن چیزیست که خیلی مهم است خیلی 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 خیلی
اگر ما در یک مراودات خو یا در ارتباطات خوب دنبال ازی باشین که فقط فوکس بکنیم به دنبال امو خصوصیات منفی افراد و اونا رو بازگو کنیم به جای در واقع عیبجویی خوبه که هر کس در قدم اول خود خور ببینه و قاضی خود خوب بشه و به کار دیگر را کار نگیره منتها متاسفانه به عنوان یک فرهنگ فعلا ما قاضی دیگر را این وکیل مدافع خود خور
چه عبارت خوبی را به کار بردن ما قاضی دیگر را هستیم و وکیل مدافع خود خو بله دیگرها را از زیر فیلتر عیب و عیبجویی میکشیم ولی در مورد خودم گل و بلبل هستیم بهترین هستیم مقران بله دیگه خوب است که اگر نقدی هست اولتر از همه در مورد خود ما باشه ببینیم که خود ما نقاط قوت ما چی است نقاط ضعف ما چی است نقاط ضعف ها را پیدا کنیم و سعی کنیم که اصلاحی صورت بگیره و البته در مورد دوست داره آدم جامعه‌ای داشته باشه که گل و بلبل باشه بعضی از رفتارها ممکن است که آزاردهنده باشه ولی ای که چه قسمی باید بیان بکنیم در مورد این چگونه گفتن این چگونه انتقاد کردن چگونه بیان حالا عیب و ایرادی اگر هم هست بسیار گفته شده هم در دین آیین ما که باید به لحنی گفته شوه که طرف تصمیم بگیره که اصلاح بکنه او عیب را و اگر به لحن ناخوشایند گفته شوه که خب بیشتر یک جنجال است و یک دل و دلگیری و ناراحتی و اوقات تلخی و هیچ کس ثمری نمیگیره
سلام خدمت شما صبح شما بخیر میشه خودتان معرفی کنید
سلام به شما من محمد هستم از هرات
آقای محمد اصطلاح کور خود بینای مردم را شنیدین یعنی چی
بله یعنی عیب خود خور نمیبینه طرف به دنبال عیب مردم میگرده
چرا یکی از افراد به شخصیت خود نگاه نمی کنند به کارکرد و عملکرد خود در زندگی شخصی و اجتماعی نگاه نمی کنند دنبال عیب دیگران هستند دلیلش چی میتونه باشه
همی کور خود خوب بینه مردم میشه دیگه همینه دیگه دنبال عیب مردم میگردم عیب خود خور نمیبینم
حالا میگن خودشان عیب ندارن که دنبال عیب دیگر را میگردن یا نمیبینن
خب عیب که امکان نداره همه کس عیب داره خب فکر خود خونی هم فقط به دنبال کار مردم میگردن دیگه.
ما اگر اصلاح را از خود شروع بکنین، اگر خدای نکده در خود ما یک عیبی عیوبی هست از لحاظ اخلاقی و اجتماعی، ما او را ببینیم اصلاح بکنیم، چقدر باز میتونه ما را از سی دور بسازه که به کار مردم غرض نگیریم، تا جایی که به ما مربوط نیست به کار دیگرها مداخله نکنیم، به زندگی دیگرها سرک نکشیم، دنبال نقطه ضعف های مردم نگردیم. همونطور که به قول شما گفت